أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تنزیه حق سبحانه و تعالی این چنین فرمودن که تنزیه دو قسم است، یک تنزیهی که مقابل تشبیه است، یک تنزیهی است که مقابل ندارد. اون تنزیهی که مقابل تشبیه است در حقیقت تهدید است. پس اگر کسی خدای سبحان را از همه نقص ها منزه بداند و مقید به این نزاهت معرفی کند، در حقیقت خدای سبحان را تهدید کرده است، محدود به حد خاص کرد، او را از صفات کمالیه باز داشت، به صفات کمالیه را از او سلب کرد. بنا شد که اول فرمایش خود مصنف و شارح مطرح بشود، بعد اشکالی که مرحوم شاهبادی رضوان الله علیه ایراد کردن اون اشکال عرض بشود، بعد نقدی که سید الاستاد رضوان الله علیه دام ظلو بر فرمایش مرحوم شاهبادی داشت دارن اون عرض بشود، بعد سخنی که بر فرمایش سید الاستاد بعضی ها وارد کردن اون عرض بشود، بعد اون جنبندی نهایی ببرد. ولی الان باید اصل فرمایشات ایشون مطرح بشه. خلاصه سخن این بزرگوار این بود که تنزیه دو قسم است، تنزیه مطلق است که مقابل ندارد و یه تنزیه خاص است که مقابل دارد. اونها که خداوند را تنزیه می کنند در مقابل تشبیه، در حقیقت تهدید کردند، چه اینکه اونها که خدا سبحان را تشبیه می کنند در مقابل تنزیه، او را محدود کردن. کسی که قائل به تنزیه است یا مبتلا به جهل است یا مبتلا به اساءت ادب. اگر چون که نمی داند که این تنزیه در حقیقت تهدید است، جاهلانه خدا را معرفی کرد، و اگر چون که می داند و به شریعت آشناست، معذالک خدا را از کم فقط در حد تنزیه معرفی کرده است، این گذشته از اون جهل مبتلا به اساءت ادب هم هست. و این گروه که مؤمن به شریعت های الهیان، اگر خدای سبحان را فقط به اوصاف تنزیهی بستاین، اینا در حد کسانی هستند که حرفشون این است نؤمن به بعضن و نکفر به بعض، یعنی صفات تنزیهی را میپذیرند و صفات تشبیهی را نمیپذیرند، با اینکه اینا آشنا به شریعتن و در شریعت هم صفات تنزیهیه آمده است و هم صفات تشبیهیه.
این چجوری میشه اگر اینا شریعت را قبول دارن به تمامه و صفات تشبیهیه هم آمده، مزال اگه این کارش پایین این کسی که من را داره این نسبت
همونهایی که میگن نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض،
اونا شریعت را قبول ندارسته؟
نه قبول دارن، منتها شریعت را بر میل خود تفسیر میکنن. عطف الهدى علی الهوى، اینا کسانی هستند که به میل خود تفسیر میکنند. در قرآن کریم راجع به عده‌ای از مؤمنین صدر اسلام این چنین میفرماید که اگر چون چه در داوری ها حق به سود اونها باشد، یعتو الیه مزعنین، و اگر در داوری ها حق به سود اینها نباشد، اینها برمیگردند. منشأ این تبعیض چیست؟ یا یخافون ان یحیف الله و رسوله علیهم، یا در اصل حکم که بر محور حق است تردید دارن، یا فی قلوبهم مرضون.
اینا بحر کتاب نیست؟
نه، همون در سوره مبارک مؤمنون در پایان سوره نور راجب همین مؤمنین صدر اسلام است. ام یخافون ان یحیف الله و رسوله علیهم ای یکم الله و الحق یعتو الیه مدعنون، اگر حق به سود اونها باشد با اذعان و اعتراف می آین، و اگر حق به سود اونها نباشد نمی آین. اینا تابع سود خودشون هستند، نه تابع حق. گاهی انسان در مسائل علمی هم به همین وضع مبتلاست، یک مبنای پیش ساخته ای دارد، اگر معارف قرآنی با مبنای پیش ساخته او مطابق بود که میپذیرد، اگر نبود که تعویل میکند. بعضی در مسائل مالی، بعضی در مسائل علمی این چنینند که گرفتار تأویل هدایت بر هوا هستند. فرق نمی کند چه در مسائل علمی چه در مسائل مادی و مادی، گروهی مبتلای به تبعیض در ایمان. این فرمایش البته ایشون نقل میکنه. بعد میفرمان به اینکه در حالی که صاحبان شریعت فرمودن خدای سبحان یک تجلی عام دارد در معارف الهی و یک تجلی خاص. تجلی عامش این است که با الفاظ در این کتاب های آسمانی، چه قرآن چه تورات چه انجیل، ظهور کرده است و همه از اون تجلی عام برخوردارن. الفاظی است دارای معانی که همون معانی را میفهمند و برای خاص یه تجلی مخصوصی دارن که هر گروهی و صنفی از آیه مطلب خاص میفهمند. نه تنها هر گروه و صنف، بلکه هر شخصی مطلب خاص میفهمند. پس خداوند یک تجلی عام در این تفهیم معانی دارد که هر انسانی از اون آیه اون معنا را میفهمد و یک تجلی خاص دارد که اون تجلی خاص مال هر صنف است، در صنف دیگر نیست، بلکه مال هر شخص است، در شخص دیگر نیست. چنین که امام جعفر صادق سلام الله علیه فرمود، خداوند برای بندگانش تجلی کرده است ولیکن اینها نمیدانند. البته این هم در بیانات هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه و هم در سخنان هست امام صادق سلام الله علیه با یه تفاوت خیلی کوتاهی. در نهج البلاغه آمده است که فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونو رعوه. و اون چه که از امام صادق سلام الله رسیده است این است که تجلی الله سبحانه و تعالی لعباده فی کرامه ولکنهم لا یعلمون. یه همچه تفاوت مختصری بین اون حدیث امام صادق سلام الله علیه با نهج البلاغه آمده. قیصری میفرمون به این که خدای سبحان برای همگان در آیات ظهور کرده است که ظواهر حجت است و همه او رو میفهمد و برای خواص یه ظهور مخصوصی دارد که دیگران نمیدانند. اینی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که برای هر آیه از آیات قرآن زهری است و بطنی و برای هر آیه از آیات قرآن حدی است و مطلعی. انسان وقتی که ظاهر را فهمید به باطن راه پیدا می‌کند، وقتی به حد قرآن رسید به مطلع می‌رسد. مطلع یعنی اون مکان بلند که انسان وقتی به اونجا پانهاد بر جاهای دیگر اشراف دارد، این رو میگن مطلع، یعنی مکان اطلاع. خب انسان اگر در همین ظاهر بماند که به اون مطلع، به اون جایگاه سایه افکن نمیرسد. این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود برای قرآن زهری است و بطنی و متحدی است و مطلعی، ناظر به این است که معانی قرآن در حد مشخص نیست. یعنی این چنین نیست که یه حد ظاهری داشته باشد که همه همه رو بفهمند و بعدن دیگر قرآن نباشد، این طور نیست. البته اصول کلی که در باره قرآن کریم آمده است در معرفی قرآن این معنا رو تأیید میکند، برای اینکه خداوند فرمود قرآن حبل الله است و در اون روایات ثقلین آمده است که این حبل خدا دو طرف دارد، یه طرفش به دست شماست، یه طرفش به دست خدا. احد و طرفیه به ایدی کن و طرف الاخر به ید الله سبحانه و تعالی. پس این تناب را خدا آویخت و در دسترس شما قرار داد. یعنی اون چی که در دسترس شماست قرآن است تا برسید به اون چی که در دست خداست، همه قرآن است. که واعتصموا بحبل الله جمیعا، منتها باید از همون اون ظاهر بالا بیایید که اگر اون چی در دسترس شماست او رو کنار گذاشتید، دیگر با مرحله بعدی و بعدی و بعدی هرگز راه پیدا نمی کنید. خب چون قرآن کریم این چنین است، هم برای عموم تجلی کرده است، هم برای خواص و هم در حد تنزیه است و هم در حد تشبیه، بنابراین نمی شود فقط صفات تشبیهیه را گرفت و تنزیه را رها کرد، چه این که نمیشد فقط صفات تنزیهیه را گرفت و تشبیه را رها کرد. در اینجا یه بیان لطیفی از مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی است. مرحوم کاشانی میفرمان به این که تنزیه با تشبیه آمیخته است، نه یعنی آیات قرآن دو طایفه است، در بعضی از آیات تنزیه است، در بعضی از آیات تشبیه به مانند دار، بلکه در بعضی از آیات که تنزیه است، در همون آیه تنزیه تشبیه آمده است. میفرمان به این که منزه به همین لیس کمثله شی تمسک میکنم، و چون لیس کمثله شی پس معلوم میشود که ما نمیتوانیم خدا را به صفتی از اوصاف متصف کنیم. اگر بگویم سمیع است، علیم است، امثال ذلک، دیگران هم دارن، پس ما باید خدا را طوری بشناسیم که به بشناسانیم که شریک و مثیلی برای او نباشد و همون لیس کمثله شی است. مرحوم ملا عبدالرزاق همان که در همین جمله و در همین آیه لیس کمثله شی دو مطلب است، یکی تنزیه است فی عین تشبیه، دیگری تشبیه است فی عین تنزیه. بیان ذلک این است که در همین جمله فرمود لیس کمثله شی، یعنی برای مثل او مثلی نیست، بنابراین که این کاف زائد نباشه، یعنی لیس لمثلهی شیئان. خب در این حال که تنزیه است تشبیه است، چرا؟ برای اینکه فرمود مثل او مثل ندارد، خب خود او هم یقینا مثل ندارد، اول مثل ثابت می کند بعد در این حال سلب می کند. می فرماید مثل او مثل ندارد، خب خودش هم به طریق اولا مثل ندارد، اگر مثل او مانند نداشت خودش که اصل است یقینا مانند ندارد. این تنزیه است در عین اثبات تشبیه. و جمله بعد که در همین آیه است نه در آیه دیگر، این است که هو سمیع البصیر، این سمیع البصیر که تشبیه است، اما در این حال که تشبیه است فی عین تنزیه است. چرا؟ چون خاصیت این ضمیر فصل با خاصیت الف لام داشتن خبر حصر است، وقتی که حصر شد پس از سمعو کله لله، البصرو کله لله، سمیع محض اوست، بصیر صرف اوست، پس احدی غیر خدا سمیع نیست، احدی غیر خدا بصیر نیست، پس لا شریک له فی السمع و لا شریک له فی البصر. این بیان بسیار بیان لطیفی است که بعد می‌فرماید فهم. البته ریشه این حرف ها در خود روایات هست، منتها اگر کسی با این علوم عقلی آشنا باشد از روایت میتواند بهره بگیرد. همین روایت ها را مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید نقل کرد، اما اونطوری که باید از این روایات نورانی بهره بگیرد نگرفت. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید به این که برای توحید سه مرحله در روایات هست. یک، کسی از امام علیه السلام سوال بکند که دلیل توحید چیست، همون تو والذی انتم علیه، همین که دارید. خب این ساده ترین مرحله است، یا همین توحید فکری یا همون ولایتی که اون شخص داشت، علی ای حال به همین مرحله عادی اکتفا کرده است، چه این که گاهی وقتی برهانی بر توحید از حضرت مسئلت میکنن میگن ما نباید دلیل بیاریم، اونا که سنوی هستن با دلیل بیارن، برای اینکه اونایی که میگن خدا دو تا یکی رو قبول داره، ما هم که میگیم خدا یکی است یکی رو قبول داریم، پس واحد مجمع علیه هست، اوها باید دلیل بیارن. خب این هر طرز حرف زدن برای یک حدی از شاگردان است. طرز حرف دیگر اون هشام ابن حکم است، که هشام ابن حکم حضور حضرت عرض میکند که دلیل بر توحید چیست، حضرت فرمود اتصال و تدبیر و تمام و سن، و اون آیه سوره انبیاء را قرات میکنه که لو کان فی امالت و الله نفسدتا. این هم روایت دوم در باب دیگر در همین توحید مرحوم صدوق است. روایت سوم که در جای دیگر از هشام ابن سالم هست، اینه که هشام ابن سالم میگوید من حضور حضرت شرفیاب شدم، حضرت ابتداء از من سوال کرد اتنعته تعالی، قلت نعم، حضرت فرمود هاته، تو اگر خدا را نعت به وصف میکنی بگو. من گفتم هو السمیع البصیر امثال ذلک. بعد حضرت نقض کردن فرمود هذه صفت یشترک فی المخلوقون، اگر خدا سمیع و بصیر است دیگران هم سمیع و بصیرن، این صفت مشترک از صفت ممیز نه. هشام بن سالم عرض میکند که پس شما معرفی کنید خدا را. فرمود که نور لا ظلام فی، حیات لا موت فی، علم لا جلوی. این همون برهان است که بعدها به دست فارابی ها که افتاد برهان صرف و شی از او استنباط کردن، و بعد از فارابی به دست مرحوم سعد المتعلین که افتاد برهان بسیط الحقیقه که امتن از برهان صرف و شی است استفاده کردن. بعد همین روایات رو مرحوم فیض، بعد اون هشام بن سالم میگوید که خرجت من عندي و انا اعلم الناس بالتوحید، که این سه طایفی از روایات در بحث های قبل مفصل بیان شد، اونا رو دیگه نمیخونیم. اما همین روایات رو که مرحوم صدوق در همین کتاب نقل میکند، در شناخت اوصاف خدای سبحان این چنین برداشت میکند. همین صفحه 148 پایان باب 11 هم، صفحه 148 وقتی که صفات ذات و صفات فعل را نقل کردند و حد هر کدام را از امتیاز هر کدام را از دیگری مشخص کردن، و در ذیل این بحث مرحوم صدوق یه سر بیانی دارد و اون فرمایش این است. حالا ملاحظه فرمود به این که این طرز تفکر با طرز تفکری که یک حکیم درباره روایات دارد چیست. این گونه از سخنان پیدا می شود که باعث می شود که مرحوم مفید رضوان الله در رسالش اون حرف ها را نسبت مرحوم صدوق می زند که میگه که شما فقط حدیث نقل کن دیگه معنا نکن. خب البته هر دو در یه وقتی عرض شد که هر دو از کسانی هستند که به حق ما بعد از ائمه علیهم السلام انتظار شفاعت اینا رو داریم. اینا آدمای معمولی نیستن که حالا در طول هزار سال مثل اینا بیان، واقع انسان‌های نمونه هستن بعد از معصوم. اما خب مرحوم صدوق، مرحوم مفید در همون رساله تصحیح اعتقادات میگه که تو چرا به حرفا، تو فقط حدیث نقل. فرمایش مرحوم صدوق این است: قال محمد ابن علی مؤلف هذا الكتاب رضی الله عنه. ده به مؤلفین قبل این بود که برای اینکه معمولا نسخه ها خطی بود مبادا اشتباه بشود که این گفتار مال روایت هست یا خود مصنف هست، معمولا اسم خودشون رو می آوردن که میگفتن که من که صاحب این کتابم این حرف مال من است، من دارم میگم. قال محمد ابن علی مؤلف هذا الكتاب رضی الله عنه: اذا وصفنا الله سبحانه و تبارک و تعالی بصفات ذات فانما ننفی عنه بكل صفت منها ضدها. ما وقتی خدا را به هر صفتی متصف می‌کنیم، بازگشت این اثبات صفات به تنزیه است. فمتى قلنا انه حی، گاهی گفتیم خدا حی است، نفینا عنه ضد الحیات، یعنی مرده نیست. و متا قلنا انه علیم و نفینا انه ضد العلم و الجهل، و متا قلنا انه سمیع و نفینا انه ضد السمع و السمع، و متا قلنا ان بصیر و نفینا انه ضد البصر و العمى، و متا قلنا عزیز و نفینا انه ضد العزه و الذله، و متا قلنا حکیم و نفینا عنه ضد الحکمه و الخطأ، و متا قلنا غنی و نفینا عنه ضد الغنا و الفقر، و متا قلنا عدل و نفینا عنه الجور و الزور، و متا قلنا حلیم و نفینا عنه العجله، و متا قلنا قادر و نفینا عنه العجز. خب ارجای همه صفات ثبوتی است به سر در مقابل حکیم که همه صفات سلبیه را به ثبوتیه برمیگرداند. حکیم همه صفات ثبوتیه را به سلبیه را به ثبوتیه برمیگرداند، به قدوسیت برمیگرداند، میگه سلب و سلب است. و این بزرگوار محدث همه صفات ثبوتیه را به سلب برمیگرداند. برهان مسئله چیست؟ برهانش این است، میفرماید که ولو لم نفعل ذلک، اگر ما صفات ثبوتیه را به سلبیه برنگردانیم و نگوییم انه علیمون یعنی لیس به جاهل، بلکه واقعا یک چیزی برای خدا اثبات بکنیم، این لازمش آن است که هم ذات ازلی باشد هم علم ازلی باشد. و لو لم نفعل ذالک اثبتنا معه اشیاء لم تزل معه. خب این کسی نبود که بتواند جلوی فکر اشعری بیسته. اشعار آمدن همین ظواهر گرفتن، گفتن خدا علیم است، حی است، قدیر است، منید است کذا و کذا و کذا، و چون صفات صفات ذات است، ذات ازلی است، اینا هم ازلی هستن، به صراحت هم در دادن به تعدد قدما. معتزله نه توانستن بگن خدا علم ندارد و نه توانستن بگن علم دارد، لذا قائل به نیابت شدن، گفتن کارش عالمان است نه اینکه او علم دارد، کار عالم وجود زنده را میکند نه اینکه حیات دارد، قائل به نیابت شدن. قول به نیابت از آن معتزله است، قول به تعدد علما از آن اشاعره. خب همه اینها در خدمت این خطبه های توحیدیه بودن که کمال الاخلاص نفی و صفاتی هن، اما هیچ کدام نه اشعار فهمیدن، نه معتزله فهمیدن، نه این محدثین ما که حضرت چی میخواد بگه، در حالی که در همون خطبه شریف دو تا برهان اقامه کرده است. این که فرمود کمال الاخلاص نفی و صفاتی هن، دو تا برهان اقامه کرد، مدل شهادت کل صفت انه انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انه غیر صفت فمن وصفه فقط قرنه. خب کدوم صفت شهادت میداد که غیر موصوف است؟ صفتی که عین ذات است یا صفتی که غیر ذات است؟
کل صفت میداد
خودش اگر عین باشد که همین محفوف به قرینه لبی قطعی خودش است. بعد فهمد فمن قرنه، فمن وصفه فقط قرنه. خب فمن وصفه به وصف زائدن فقط قرنه، اما فمن وصفه به وصف هو به عین ذاتیه که لم یقرن هو بشه. این که
نمیتونه
چرا فرمود نمیشه فهمی
کل صفته
انها غیر موصوف دیگه، یعنی هر بیگانه
هر صفتی این هر بیگانه ما رو
نه بیگانه. اگر صفت عین ذات باشد این شاده هم
داریم، ما رو چه حقی همین کار رو میکنیم پسر رو در کلام از رو
نه
این همینی که این محدث میگه شما میفرمایید بخواد نه فرمایید که بعدم خودش وصف میکنه، وصف میکنه به معنی که
نه نه خودش میفرماد که هر صفتی شهادت میداد که غیر موصوف است. نه صفتی که عین است اگه سلب بکنیم که خود ذات مسلوب است، صفتی که عین است شاید
موجود
اگر پس زائر قبول داره.
نه مثلا این حرف محدث بزرگوار که میفرماد اینو میخواد ازت بگه،
خب این هم صفت است در حقیقت دیگه.
نه اینو میگه ما نمیدونیم تو خدا رو نمیدونیم که واقعا مثلا همین است.
خدا رو خودش میفرماد به این که میشه
صفات خدا هر چی تعامل میکنیم،
خدا رو خودش میفرماد محجوب نیست. اون کن رو فرمود احدی به راه نداره، کسی هم مکلف نیست. لم یطلی العقول به تحدید صفته اما ولم یحجبها عن واجب معرفته. اون مقداری که شناخت خدا لازم است خیلی روشن بی حجاب، اون مقداری که محجوب است مکلف نیست کسی اونا رو بفهمد، البته اجتناع هست تو امثال ذالک، اما اون مقداری که بر انسان ها واجب است و قرآن در همه خطوط کلی مبدع و رسالت و معاد در این سه اصل از اصول دین عده‌ای رو تعییر میکند که اینا اون طوری که باید خدا رو نشناختن. خب معلوم شه یه عده اون طوری که باید خدا رو شناختن دیگه. این سه رکن اصیل دین یعنی توحید، نبوت، معاد، در این سه رکن خدا یه ادره سرزنش میکند، فقط به ما قدر الله حق قدره، اینه اونطوری که باید بشناسن نشناختن، پس یه ادره اونطوری که باید بشناسن میشناسن دیگه. ما زاده بر او که مقدور کسی نیست، تحت تکلیف کسی نیست، اون مقداری که تحت تکلیف است بی حجاب روشن است. لم یسلی العقوله به تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته. اون مقداری که باید شناخت راه باز، اون مقداری که باز نیست واجب نیست شناختنش. حضرت که میفرماید هر صفتی میگه من غیر از موصوفم، یعنی هر صفتی که عین موصوف است میگه من غیر موصوفم، یا هر صفتی که غیر موصوف است میگه من غیر موصوفم؟ خود همه این لحن دارد راهنمایی میکند. برهان دیگری که در همون خطبه است این است که فمن وصفه فقط قرنه. خب اگر فمن وصفه به وصفن هو به عین ذاتی لم یقرن هو بشیء، بلکه من وصفه به وصفن زائدن علی ذاتی فقط قرنه هو بشیء آخر. لذا دارد که به من قرنه و فقط ثنه او ثنه او غالب تثنیه شد. این ثنویست در حقیقت ما خود را موحد میپندارد. منظور آن است که این خطبه های نورانی به دست اشاعره رسید، به دست معتزله رسید، به دست محدثین رسید، همطور بکر مونده. وگرنه مرحوم صدوق استدلال نمیکرد، نمیفرمود به این که ما اگر صفات ثبوتیه را به سلبیه برنگردانیم مبتلا به تعدد قدما خواهیم بود. ولو لم نفعل ذالک اثبت نامعه اشیاء لم تزل معه و متا قلنا لم یزل حیا علیبا سمیعا بصیرا عزیزا حکیما غنیا ملکا حلیبا عبدا کریما. فلما جعلنا معنا کل صفت من هذه الصفات التي هي صفات ذاته نفی ضدها. اگر این کار را بکنیم به همه صفات ثبوتی را به سلب برگردانیم، اثبتنا ان الله لم یزل واحدا لا شیء ما، قائل به توحید شد. اما اگر این کار را نکنیم، بگوییم واقعا دارای علم است، واقعا دارای حیات است، چون علم و حیات ازلی هستند، مبتلا می شویم به این که با خدا چیز دیگه ثابت بکنیم. خب این طرز نشون می دهد به این که مسئله بسیط الحقیقه، مسئله برهان صرف امثال ذالک اون وقتا حل نشده بود، لذا در مسئله ذات یا گرفتار می شدن به تعدد قدما مثل اشاعره، یا مبتلا می شدن به نیابت مثل معتزله، یا ارجاع صفات ثبوتیه به سلبیه مثل این گونه از محدثین، یا میگفتن ما چیکار به این حرف ها داریم، فقط این خطبه ها رو باید قرائت کنیم. و میدونستن اگه وارد بشن یکی از این خطرها توش است. و هشام ابن سالم که میگوید خرجت من اندهی و انا اعلم الناس بالتوحید، برای آن است که مسئله صرف را مطرح فرمود. این در همون باب صفات ذات و صفات افعال حدیث چهارم این است که در چند جا این حدیث شریف آمده که نور لا ظلام فی و حی لا موت له و عالم لا جهل فی و صمد لا مدخل فی، ربنا نوری و ذات، حی و ذات، عالم و ذات، صمدی و ذات. اونگاه هشام میگوید خرجت من اندهی و انا اعلم الناس بالتوحید. او رو در صفحه 146 ذیل حدیث 14 این چنین میگوید که هشام به سالم میگوید دخلت على ابي عبد الله علیه السلام فقال لي اتنعت الله تعالی، قلت نعم، قال هات، فقلت هو السميع البصير، حضرت فرمود هذه صفتون یشترک فی المخلوقون، قلت فکیف تنعته، پس شما چی جور حضرت بار تعالی را نعت میکنید؟ این همان است که سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عبادک منه المخلصون، این بنده مخلص خدا میتواند خدا را صفت کند، توصیف کند. فکیف تنعته، فقال هو نور لا ظلمت فیه و حیات لا موت فیه و علم لا جهل فیه و حق لا باطل فی. هشام میگوید خرجت و خرجت من اندی علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید. خب اینا رو که در نشتهای گوناگون میپرونم، منظور آن است که اگر کسی گرفتار تنزیه محض بود، این در حقیقت نه تنها به بعضی از آیات مؤمن است، بلکه همون آیات تنزیهیه را هم درست بررسی نکرده. این فرمایش مرحوم ملا عبدالرضا بسیار فرمایش جالبی است.
شما خودتون در بعضی از مراحل صفات نقد میکنید، مثلا در مقام واحدیتون صفات رو اثبات میکنید،
اون به شهود عارف هست در همون صفحه.
حالا این به شهود عارف چه فرق میکنید؟ یعنی یه بیانی زد یه شهودی از یه واقعیت؟
نه، در مرحله دیگر
صفات وجود ندارن.
نه ندارن، با همن بین ندارند و با هم،
مثلا کجا با هم در واحد
اهلیت با هم
مستاقن غیر ذاتن مفهومن، اهلیت چجوری هست؟
این هم این هم نه ندارن
در فوق اهلیت چجوری دارن؟
اونجا که اصلا کسی راه ندارد که،
و وقتی راه ندارد همون مرحله است که ما توش میکنیم راه نداریم، پس سوادی هم نیستن اونجا.
نه، نمیتوانیم حکم بکنیم که هستن، نمیتوانیم حکم بکنیم که نیستن. این فرمایش را مرحوم ملا عبدالرزاق ذیل همین بحث دارن، می فرمان به این که ولیس لیس کمثله شی و وسم البصیر، فالمفهوم الاول لیس هو مثل الذی وصف بصفاته شی اذ لا نظیر له من غیر قصد الى مثل و نظیر او لیس مثله شیء الا ان الکاف زائده و هو محض التنزیه و وسم البصیر عین التشبیه. بیانشون این است که می فرمون که لکن من الخاصه یفهمون من التنزیه التشبیه و من التشبیه التنزیه. فإن الكاف والمثل هم الى على ظاهرهما کان معناه لیس مثل مثله شیئون فیلزم ثبوت المثل و التشبیه بلا تشبیه. و تعریف السمیع البصیر الدال على الغص یفید انه لا سمیع ولا بصیر الا هو و هو عید التنزیه. این بیان بسیار بیان بلندی، با اینکه بیش از دو خط یا یک خط و نصف نیست، اما خیلی حرف بلندیه. بنابراین اگر کسی خدای سبحان را تنزیه در مقابل تشبیه یا تشبیه در مقابل تنزیه کرد، این تهدید کرد. اما اگر این تنزیه را با اون تشبیه و اون تشبیه را در با این تنزیه زیر پوشش اون تنزیه مطلق که به نوبه خود اطلاق تشبیه مطلق است توصیف کرد، این عیب نداره. ولی فرمایش ایشونه بخونیم برای اثبات محض دیگه، اثبات محض بسیط الحقیقه است کل الاشیاء است دیگه، لیس به شیء منها. وقتی که لیس به شیء منها شد، شیء هم مثل بسیط الحقیقه نخواهد بود. همونطور که بسیط الحقیقه هیچی از اینها نیست، پس هیچ شیء هم مثل بسیط الحقیقه نخواهد بود.
توصیفی حمل است و در هر حملی یک معمول است یک موضوع. انسان تا به موضوع معمول دقیقا واقف نباشد، حملی که میکند مثل تیر انداختن به جای تاریک است. الان این همه اختلاف بین بزرگان از فلاسفه فقها و محدثین و عرفا، الان همه شما هم دیگر اختلاف دارند، حرف مخدیش کنه باشه معلوم نیست رو چه پایه ایست. اینا میگن ما کشف بکنیم، اونا میگن ما از حدیث میفهمیم،
هر کسی همه
در همه اینها. اگر ما موضوع رو نتونیم بفهمیم چیه، نمیتونیم این معمول برای این موضوع حمل کنیم. بله. بگیم این او هست، همینطوری گفتیم این او هست یعنی چیه؟ خود این چی هستی که مثلا این این او باشه؟ بنابراین
یک معنای مشترکی داره که همه میفهمن.
ما مرز کنم که همین معنایی که مرحوم صدوق فرمودن بهترین راه هست برای یه کسی که حال کشف بکنه. کشف ما کار نداریم، کسی کشف
نه بکنه. حالا نقلم میخواد بکنه، نقلم اثبات میکنه دیگه، تو همین خطبه ها اثبات هست، نه نفی. واقعا
این خطبه ها اثبات هست. اینا میگن این اثبات هست به دلیل اونجا که میفرمد
همین هشام مسالم که میگد خرج تو من اندی و انا علم الناس به توحید، فرمود حیاتون لا موت فی، نه یعنی لا موت فی. میفهمد علم لا جهل معه، نه یعنی لا جهل معه.
این هشام اگر یک جا میخواست بیان بکنه که مقصود امام چی بود
چرا برای شاگردانشون بیان کردم یدم به ید به خواص رسیده است دیگه.
این همین هایی که این آقای میفهمم،
خب بله اینا شاگردان اونها هستن در این رشته های خاص دیگه، اگر نبود که این حرف ها پیدا نمیشد که. چرا اونا که شاگردان اینها نیستن و در این خاندان رو بستن به این فکرها عمیق راه پیدا نکردن؟
معمولا اینا شاگردان اصحاب ائمه که نبودن.
چرا
دیگه مثلا ما چند نفر از شاگردان ائمه بودن بی نفر بزنن؟
همه حالا شما بشمارید و از اساتید میر و داماد برسید تا به هشام بن سالم دیگه، از مرحوم حاجی سبزواری شروع کنید تا به هشام سالم، اینا هم شاگردان این خواندن دیگه، چه دیگران این حرفا رو ندارن. بسم الله الرحمن الرحیم. ولیکن در مس این چیزی نمیده است، جای لیکن نیست، خیلی لیکن جایی ندارد. متن قبلی این بود که والمنزه اما جاهلون و اما صاحب و سوء ادب. ولیکن ازا اطلقاهو، یعنی اون جاهل و این سوء ادب، این دو گروه و این دو شخص، و غالا بهی، به این تنزیه سخن گفتن، فالقائل به شرایع، اون کسی که درباره خدا سخن میگوید فقط به تنزیه میستاید، اگر مؤمن باشد، این در حقیقت به بعضی از معارف ایمان آورده است، نه به همه. فالقائل به شرایع که مؤمن باشد به ما جواب نبیر، ازا نزه و وقف اندر تنزیه و لم یر غیر ذلک، غیر از تنزیه را ندید، فقد اصحا الادب و اکذب الحق و الرسول صلوات الله علیه و اجمعین و لا یشعرو، این نمی داند که حرفای انبیا را رد کرده است. و یتخیل انه فی الحاصل و هو فی الفائد، خیال میکند که در یک علم ثمر بخشی قرار دارد در حالی که تو بیابان لمیوزرع واقع شده است، فی الفائد است. و هو که من آمنه به بعض و کفره به بعض. ایل جاهل و سوء صاحب سوء الادب، که این دو نفر را در متن قبل ذکر کردن، اذا اطلق تنزیه و قالا بهی، اگر فقط گرفتار تنزیه شدن، صفات تشبیهیه را نپذیرفتن و قالا به، کل منهما اما ان یکون مؤمنن به شرایع و الکتب الالهیه او غیر مؤمنن به، هر کدام از این دو گروه یا با وحی آشنا هستند و سر سپردن یا فقط با فکر خود سخن میگوین. فل مؤمن اذا نزل الحق و وقف عند تنزیه فقط ولم یشبه فی مقام تشبیه، برای خدای سبحان صفاتی اثبات نکرده است، ولم یثبت تلک الصفات التی هی کمالات فی العالم، فقط نقص را نفی کرده است، فقط اساء الادب و کذب الرسل و الکتب الالهیه فیما اخبر به عن نفسه، کتب الهیه را تکذیب کرد، برای اینکه خدای سبحان در عین حال که خود را به اوصاف تنزیهیه موصوف شد، فمود لا یدرک تا لا یدرک و لبس لا یدرک و لبسار لا تدرک و لبسار و هو یدرک لبسار و هو اللطیف الخبیر و ما یزدمون رب که اهداک و ما رب که به ظلام للعبید و امثال ذلک، ما از ذلک خود را هم به صفات تشبیهی متصف فرمود. فیما اخبر بی نفسه و انها الحی القیوم و السمیع البصیر، این شخصی که فقط به تنزیه تندر داده است، لا یشعرو به هازت تکذیب صادر من و یتخیلو ان له حاصلا من العلوم و المعارف، خیال کرد که علوم و معارفی برای پیدا شده است و انه مؤمنون به موحد و ما یعلم انها فاتت منهون، نمی داند که علوم و معارف از او فوت شده است. و هوا که من آمنه به بعض و به مقام التنزیه و کفره به بعض و به مقام التشبیه، البته این با حفظ ایمان این مردم که مؤمن هستند و امثال ذلک، این در اون معارف خیلی بلند سخن به میان میاید. و اما غیر المؤمن سبا کان قائلا به عقله کالفلاسفه، او لم یکن قائل به عقل نباشد بلکه تابع دیگران باشد که مقلدی همور متفلسفه، فقط زل و عزل، چرا؟ برای اینکه نه با عقل خود به واقع رسید، یک، نه به نور وحی سر سپرده است که چیزی بر او کشف بشود، دو، چون در قرآن کریم دارد که من یاد الله به غیر علم ولا هدن، بالاخره یا برهان باید انسان را به جای برساند یا وحی، اگر کسی اهل برهان نیست بالاخره باید به وحی سر بسپرد، و اگر کسی با مغالطه خود را سرگرم کرده است، او کسی است که یجاد الله به غیر علم ولا هدن. می فرماد که لعنه ما علم الامر علا ما هو علی، این مال اون من یجاد الله به غیر علم و مهتدا به نور الایمان الرافع للحجب بغیر هدن بغیر علم ولا هدن. خب در مصر این قسم دوم نامشون به میون نیامده، برای اینکه واضح البطلان بود و انما ترک مصنف هذا القصر را لوجوه بطلانه. خب اگر کسی مؤمن به شرایع باشد، گرفتار سوء ادب هست، با اینکه میداند در کتابهای آسمانی این اوصاف تشبیهی برای خدا ثابت شده است، یعنی تعمدی دارد در سوء ادب، ولا سیما قد علمه، این قد علمه علی البناء للفاعل باشد نه علی البناء للفاعل او المفعول، چون در شرح طوری قیصری معنا میکنن که همون مبنی للفاعل منطبق میشود. قد علم، یعنی همین شخص منزه علم، که ان السنت الشرائع الالهیه اذا نطقت فی الحق بما نطقت به. این شخص میداند که قرآن برای همه آمد است و دو زبان دارد، یه زبان عمومی و یه زبان خصوصی، نه اینکه با عموم یه جور حرف بزند با خصوص یه جور، برای اینکه همون خواص را در همون سارون عمومی جمع کرده با همه یه جور حرف زده. پس هیچ کسی حق ندارد که میونبر بزند بر به باطن و ظاهر را حرف سر کند، این چنین نیست. با همه اول به زبان همه حرف زد، بعد یه در برچین کرد با اونها زبان خاص سخن گفت، این چنین نیست که زبان عام و زبان ظاهر را مال گروه یده و زبان باطن را برای یده، دیگه این طور نیست. علم ان السنت الشرائع الالهی ازا نطقت فی الحق به ما نطقت بهی، یعنی بون حق، این نما جاعت بهی، یعنی بون حق فی العموم، یعنی فی حق عامت الخلائق علی المفهوم الاول، هرچه از لحظ فهمیدی می شود ما یتبادر و الازه، این با همه است و حجت است. عقیم الصلاه همین است، آت الزکا همین است، با همه به همین زبان حرف زد. اون وقت وقتی در این مجمع عمومی با همه به زبان همه حرف زد، اونایی که این رو فهمیدن یه ده از این فهمنده ها را جدا میکند، با اونها به باطن این سخن میگوید، چون این تنام یه طرفش به دست مردم است، یه طرفش به دست خدا. اونا که خوب گرفتن میگن حالا یه قدی بالاتر بیایید، نه اینکه با عامه یه جور حرف بزند با خواست جور دیگه حرف بزند، این طور نیست. یعنی در طول عمل علل مفهوم الاول با هم حرف میزند، اونگاه و علل خصوصه ای و علی لسان الخاصه علی کل مفهوم یفهم من وجوه ذالک اللفظ به ای لسان این کان فی وز ازال کلف، با خواص خواه اهل قرآن باشن، خواه اهل انجیل باشن، خواه اهل تورات باشن، با خواص به چهره خصوصی سخن میگوید، که بعد از اینکه همه در مجمع عمومی از اون مفهوم عام استفاده کردن و عمل کردن بالا آمدن. این طور نیست که مرز خواص از مرز عوام جدا باشه، اینا در طول همه نه در عرض هم. و علی الخصوصه ای و علی لسان الخاصه علی کل مفهومن که یفهمو من وجوه ذالک اللفظ به ای لسان این کان فی وضع ذالک اللفظ، خواه عبری خواه عربی و امثال ذالک.
این دفن داشتن جز ویژگی‌های قرآن نیست؟
نه، چون کلام الله هست دیگر، کلام الله گاهی به صورت قرآن است، گاهی به صورت تورات است، گاهی به صورت انجیل است. ای و قد علم هذا العالم المنزه ان الکلام الالهی و این کان له مفهوم عام که یفهمه کل من یسمعه لسبق ذهن الیه عند سماعه. این شخص میداند که الفاظ مفاهیمی دارد که برای همه معتبر است، لکن به نسبت الی کل طائفه معینه من الموحدین و المحققین و باقی علماء الظاهر. برای هر کسی یه ظهور خاص دارد. این اوفو بالعقود همه میفهمن که باید به عقد وفا کرد، اما لازم است، جایز است، اطلاق دارد، عموم دارد، یکی که عامه نمیفهمن که این رو یک فقیه به اصولی میفهمد بالاخره. و این با حفظ همون ظاهر است، از همون ظاهر به بالاتر میآید. دیگری از همین اوفو بالعقود همون معنایی که عام فهمیدن یا خواه خاص فهمیدن، وفای به عهد را علم اعهد الیکم یا بنی آدم، از او هم میفهمن و هاکزا. لکن به نسبت الى کل طائفت معینت من الموحدین و المحققین و باقی علماء ظاهر له مفهومات خاصه و وجوه متکسره و معانی متعدده که یتجلی الحق سبحانه و تعالی لهم فیه، این در کل واحد از این معانی تجلی میکند. حالا یعلمون ذلک او لا یعلمون، حالا تا انسان چگونه این صحنه نفس رو شفاف بکند، بالاخره اون میتابد. حالا یا صحنه دل روشن است خوب میتابد، یا صحنه دل تیره است بد میتابد. عده میدانن عده نمیدانن، بالاخره اون وجود خاص است که خدای سبحان در دلها تجلی میکند. یا علمون زارش اولا علمون. پس این دو گروه، پس اول یک ظهور عمومی دارد، بعد یه ظهور خصوصی برای هر صنفی دارد، بعد یه ظهور اخص برای کل فرد، فرد از هر صنف هم باشد دارد. بل به نسب الی کل شخص منهم، یعنی از این موحدین و محققین علما ها، که سه ظهور هست: ظهور عام، خاص، اخص. کما قال تعالی انزل من السماء ماء فصارت اودیه بقدر. این دلیل قرآنی که خود قرآن داره درجات است، دلیل روایی هم سخن امام صادق سلام الله علیه است. پس دو برهان قامه کردن که قرآن داره درجات است. و قال جعفر بن صادق علیه السلام ان الله سبحانه و تعالی قد تجلى لعباده فی کلامه لکنهم لا یعلمون. خب این تموش میفرمان به اینکه این مطلب اختصاصی به قرآن ندارد، بلکه خیلی از مطالب قرآن است که میفهمد ما این رو در تورات گفتیم، در انجیل گفتیم. معلوم میشود که این معارف الهی در کتب انبیاء سلف هم آمده است، منتها قرآن مهیمنه بر اونهاست. فرمان بلن ما کان از المعنا غیر مختصم بر قرآن، بل هو من خاصت کلامی تعالی، خصوصیت کلام الله این است که این کشش و برد را دارد. قال مصنف فرمود به ای لسان این کان فی وز ازالک لسان. وقد نبه النبی صلی الله علیه وسلم به قول این در قرآن زهرن و بطنن و حدن و متحلعن، که انسان وقتی بالا آمد اشراف پیدا میکند بر خیلی از مراحل. پس بیان رسول اکرم هم به این مراحل اشاره کرده است، مخصوصا اون حدیثی سقلن که اینی تارکون فکر مستقلن کتاب الله به اطرتی در بار قرآن دارد که قرآن سید اکبر است: احدو طرفیه به عیدی کن و طرف الاخر به ید الله. یه طرفش به دست شما، یه طرفش به دست خدا. هر انداز شما این حبل الله رو بگیرید و بالا بروید، جای اون هست.
این قرآن که مقدم شده این دلت را پس مقدم
نیست
قرآن
نه، اونها هم در حقیقت قرآن هستن، چون که فرقان هم هستن، منتها خصیصه قرآنیت در مهیمن بودن اوست. فإن للحق فی کل خلق ظهورا خاصا. این نه تنها با الفاظ ظهور خاص دارد، با معانی ظهور خاص دارد، با پیدایش اشیاء ظهور خاص دارد. گاهی بینید یک کلاغ پر میزند، انسان نمیداند این کلاغ چرا پر کشته. قرآن می‌فرماید که خدای سبحان این کلاغ را اعزام کرده است تا به قابیل بفهماند چگونه بدن حابیل را دفن کند. و بعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوء اخیه. انسان خیال می‌کند کلاغی پرکشته و بی خود نقشی ندارد، در حالی که خدا می‌فرماید که ما ای رو به عنوان معلم دستور دادیم که برود پرواز کند، یه همچی کاری انجام بدهد تا به قابیل بفهماند که چگونه مرد را تو خاک دفن می‌کند. خب اگر کسی اهل این شهود باشد، از هر پیدایشی به پدیده یک بهره می گیرد. فإن الحق فی کل خلق ظهورا خاصا. میفهمون این تعلیل علی ان المراد مفهوم عموم الناس و خصوصه هم. همه چه اون چه که عامه مردم میفهمن معتبر است، چون چه خواص سوا اون کان ذالک الکلام عربی کل قرآن او غیر عربی که تورات و انجیل. زیرا مفهوم این است که ایل حق سبحانه و تعالی متجلن لعبادهی علا ما یعطیه استعداداتهم. در چند جای همین فصول، مخصوصا در همون اوائل فصل آدمی، فرمود که خدای سبحان به هر کسی به اون اندازه ای میدهد که استعداد او تقاضانامه را به خدا داد. علاما یعطیه یعنی یعطی حق را استعداداتون افراد، به اندازه تقاضا خدا عطا میده. علاما یعطی اون حق را استعداداتون. فلهو یعنی برای حق تعالی فی کل خلق ظهور خاص. فهو ظاهر فی کل مفهوم، در همه مفهوم ها او ظهور دارد، اما فهو الباطن و ان کل فهم، این تشبیه با تنزیه آمیخته است، در این حال که همه جا حضور دارد، در هر مفهومی تجلی کرده است، از هر فهمی هم بیرون است، از هر فهمی هم بیرون است. برای اینکه مفهوم را مثلا کسی استدلال بکند، این دو تا مقدمه قام میکند برای یک نتیجه، تو اون دو تا مقدمه داخلون فیه ما بلا امتزاج، رابطه دو مقدمه با نتیجه داخلون فیه لابل موازجه، در خود نتیجه داخلون فیها لابل امتزاج. استدلالی که این مقدمات را ترتیب میدهد، خود این استدلال که فعل مستدل است، اون داخلون فیه لابل موازجه، مستدلی که این بساط را فهم میکند، او داخلون فیه لابل موازجه، فهم مستدل که محصول کار اوست، اون فیض خدا داخلون فیه لابل موازجه، اینه که چیزی برای انسان نمیماند، اینه که گم میکنه انسان. فهو ظاهر فی کل مفهوم و هو الباطن عن کل فهم، هر در هر مفهومی میشود او را شناخت، اما از فهم غیبت میکند، فهم نمیتواند او را مهار کند. ای فهو المتجلی فی کل مفهوم و مدرک من حیث کونه مدرکن، اما همین خدای سبحان مختفن و باطنون ان کل فهم لعدم ادراک الفهوم جمیع تجلیاتهی و ظهوراتهی و مظاهرهی، فهم که نمیتواند همه تجلیات رو درک کند، یه گوشه رو میفهمد گوشه ها دیگر نمیفهمد، مگر کسانی که سراسر عالم را جلوه حق ببینن و بگن رو گوشه بر قطع مزدت و یقینا. وقتی به اونجا رسیدیم، به اون گونه از انسانهای کامل رسیدیم، تازه میفهمیم به این که اینا حد خودشون را یافتن، نبیش از اون. الا ان فهم من قال ان العالم صورته و مظهر هویته، همون بندگان مخلص که سراسر عالم را آینه او میبینن. ای هو یعنی خدای سبحان مختفن ان کل فهم الا ان فهم من یعرفو و یشاهد ان العالم صورت الحق و مظهر هویت الحق، این انسان کامل که همون جز بندگان مخلص است، یشاهد حق تعالی را فی جمیع المظاهر، کمان که ابو یزید قدس الله و سره گفته است. حالا این حرف مال او باشد یا نه، درست گفته باشد یا نه، در این دو مسئله بحثی نیست، این حرف مال او هست یا نه، برفرض گفت درست گفت یا باطل گفت، اما بالاخره یه انسان‌های کاملی هستن بندگان مخلص که اونها چیزی جز حق نمی‌نگرن. میگوید الان 30 سنتن ما اتکلمو الا مع الله و الناس یزعمون عنی معهم اتکلمو، در طی 30 سال است که من با خدا سخن میگویم، دیگران خیال میکنن ما با او حرف میزنم. حالا عرض کردیم به اینکه این حرف گفته ابو یزید باشد یا نه، بر فرض این گفته او باشد، صحیح باشد یا سقیم، بحث در اون نیست، اما یک کسی که بنده چیزی به عباد مخلص رسیده است، در همه شؤون مشمول اصل کلیه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رماست، خب و ما سمیت از سمیت ولکن الله سمه، و ما رعیت از رعیت ولکن الله رما، و ما قمت از قمت ولکن الله قام، و ما قعدت از قعد ولکن الله قعد، این فراگیر است، این طور نیست در توحید افعالی اون تعیین باشد که او تمثیل است. خب اگه کسی غرق در این بینش توحید افعالی بود، سخنش همین خواهد بود، ولی اینجا جای اون استدراک اساسی است که این استدراک اساسی را به عنوان ترجیع بند در همه مواضع حساس مسئله ذکر میکنن، تا سخن میرسد به جایی که کسی خیال کند خدا را اون طوری که هست میشناخت، فورا میفرماد این ما در مقام فیض سخن میگوییم، در مقام ذات احدی راه ندارد. این الان چندمین بار است که ذکر میکنن، میفرماد به این که و علم ان هذا الفهم انما هو بحسب الظهور و التجلی لا بحسب الحقیقه، فان حقیقته و ذاته لا یدرک بذاته، ولو برای همین گروه که جزء عباد مخلص باشن، خب ولا یمکن الاحاطه علیها سرمدن. بله؟
ابدا
بله. و علم ان هذا الفهم انما هو بحسب الظهور و التجلی لا بحسب الحقیقه. یعنی با اینکه گفتیم ادهی به اون مقام میرسن، یعنی با تجلی حق، با ظهور حق، با همه ظهورات میسور رو میشناسن، نه به مقام ذات. فإن حقیقته و ذاته لا یدرکو ابدا، و نه تنها ذات او برای ابد درک نخواهد شد، بلکه ملا یمکن الاحاطه تو علیها سرمدن، نه در گذشته در آینده. فلا به حسب مجموع تفصیله ایزن نکنه فیض او و جمیع فیض او، برای اینکه فیض او هم از این طرف ازلیست و از اون طرف ابدی است. فعل مظاهر الحق مفسرن غیر متناهیه و این کانت به حسب مجموع الامهات متناهیتن، اسماء کلی قبلا بیان کردن که متناهی است و اما جزئیاتش که نامحدود است، برای اینکه مسئله ابدیت بهشت و امثال ذلک در پیش است. در صفحه 69 70 اونجا فرمودن که ذات الهیه قد حار فیها الانبیاء و الاولیا. در صفحه 87 هم فرمودن که کسی به مقام ذات راه ندارد. الان در صفحه 130 هم این مسئله را ذکر میکنن. خلاصه اینه که این به عنوان یک ترجیبند در همه مواردی که گاهی کلام بوی اون میدهد که ولی از اولیا، نبی از انبیا، رسولی از مرسلین یه قدر جلوتر می رود، او رو به عنوان محکم که هر متشابهی باید به محکم برگردد بررسی می کنه که اونجا جای احدی نیست. الحمدلله رب العالمین.